کلاس برات استاد حسنی، تاریخ 24/2401، صفحه 420.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل
فاللعن الدائم على اعدائهم اجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نامه 31 نهج البلاغه رو میخونیم. رسیدیم به این فراز که امیر المؤمنان علیه السلام به فرزندش حسن میفرمایند: و سر فی دیارهم و آثارهم فانظر فی ما فعلوا و امن تقلو و عین حلو و نظرو. میگه در خانه های گذشتگان که ویران شدن، در آثاری که از اونها باقی مونده، سیر کن، نظر کن، گردش کن، ببین فی ما فعلو چیکار کردن و امن تقلو از کجا منتقل شدن و عین حلو الان کجا و نزلو الان کجا نازل شدن، کجا روی کنی. ببین از این دنیا رفتن، ولو فرض کنید حالا برید ببینید مثلا تخت جمشید و یا ببینید به قول معروف این کاخ مثلا سعدآباد و این کاخهای بزرگ رو ببین آدم مثلا ببینه همه این وسائلش با تلاس رو نمیدونم. میگه آقا این کاخ با این عظمت وقتی نگاه میکنی یه کاخی درست کرده انگار میخواد مادام العمر در این دنیا باشه. این کاخ با این عظمت زندگی که الان کجاست؟ ساکنین قبلی کاخ کجا؟ همیشه و دائمی نیستن. ببین از کجا رفتن؟ آخرتشون رو این چه خبره؟ فَإِنَّكَ تَجَدَهُمْ تَجَدَهُمْ قَدْ اِنْتَقَلُوا عَنِ الْأَحِبَّةِ وَحَلُّوا دِيَارَ الْغُرْبَةِ. وقتی دقت کنید میبینی که اینها از رفقا و دوستان خودشون، از اون کسانی که دوستشون دارن، جدا شدن و رفتن به سمت خانه تنهایی. مثلا قبر رو در نظر بگیر، این کاخ رو در نظر بگیر، بگو از این کاخ منتقل شدن بشی به قبر، همه با یک کفن. و که انک عن قلیل قد صرت کعهد، اینم در نظر بگیر، وقت کمی نمیگذره که تو هم مثل یکی از اونهایی، یعنی از این دوستان جدا میشی و به دیار تنهایی و غربت میری. فاصل مسواک ولا تبع آخرتک به دنیاک. میگه اون دیار غربت رو در آخرت در نظر بگیر، پس سعی کن اون دیار غربت رو آباد کن، از یک دیار آباد به یک دیار خراب وارد نشی. و دنیا رو و آخرت خودت رو به دنیا نفروشی. فلا تبع آخرتی که به دنیا کی. و دع القول فی ما لا تعرف و الخطاب فی ما لم تکلف. از سخن گفتن در باره مطلبی که در موردش اطلاع آگاهی نداری خودداری. آه کارشناس نیستی، بلد نیستی، نمیدونی، خبر نداری، اطلاع نداری. شروع نکن همطوری با ذهنیات خودتو، با فکر خودتو، با تحلیل های به درد نخور گاهی وقتا به درد نخور خودمون بیایم تحلیل بکنیم وقایعی رو که هیچ خبرویتی و هیچ تخصصی و هیچ آگاهی نسبت به اونها نداریم. حرفایی نزنیم که این حرفا بعدا گرنبانگیرمون بشه، بعدا به قول معروف یقه ما رو بگیره. ول خطاب فی ما لم تکلف، در جایی که بر تو لازم نیست حرف نزن. حالا لازم نیست که همه جا هر چی دهنش در میاد بگه. پس دو تا نکته رو در سخن گفتن در نظر بگیر: اول اطلاع آگاهی داشته باشی، بدون اطلاع حرف نزن، بدون تخصص صحبت نکن. دوما در نظر بگیر که آیا این حرفی که من میزنم لازم هست یا نه. یعنی بگی در نظر بگی من اگه حرف بزنم یا ساکت بشم کدوم مصلحتش بیشتره؟ اگه ساکت بشم چه اتفاقی میفته؟ اگه حرف بزنم چه اتفاقی میفته؟ اگه به نتیجه رسیدی که حرف زدن لازمه، اونجا سخن بگو. خیلی میشه صحبت کرد. ببین بس خودمون دارم ادامه شو بعد صحبت میکردیم در باب استحقاق عقاب برای کسی که جاهل مقصره و ترکه و در تعلم و تحصیل علم کوتاهی کرده و به خاطر این کوتاهی که کرده مرتکب مخالفت با حکم واقعی شده. دو تا دیدگاه اصلی رو ما نقل کردیم. یه دیدگاه دیدگاه مشهور بود که مشهور قائل بودن به چی؟ قائل بودن که شخصی که معصیت میکنه و جاهل قاصره عقاب میشه به خاطر مخالفت با حکم واقعی. یه دیدگاهی در کلمات محقق اردبیلی صاحب مدارک و بعدن هم نقل میکنیم در کلام سبزواری فاضل سبزواری وجود داره که اینها ظاهر عباراتشون اینه که عقاب جاهل مقصر به خاطر کوتاهی در ترک تعلمه، چون تعلم نکرده و تعلم رو ترک کرده عقاب میشه، عقابش به خاطر مخالفت با حکم واقعی نیست. خب این دو دیدگاه وجود داره. حالا این هم اینجا اشاره کنیم بد نیست از نظر تاریخ فقها که معروف مرحوم مقدس و محقق اردبیلی معروف به امام المشککینه، یعنی همه مطالبی که تا قبل از ایشون همه نه خیلی از مطالبی که تا قبل از ایشون مطالب مسلمی در بین طائفه تلقی می شده ایشون اومده شکار کرده، درش تردید کرده و درش تشکیک کرده و میگن امام المشککین از این باب که مرحوم صاحب مدارک و سبزواری صاحب ذخیره اینا تابع خیلی وقتا محقق اردبیلی، یعنی این سه عالم بزرگوار و خیلی وقتا مرحوم فیض و اینا هم همراه اینا تلقی میشه، اینا علمایی هستن که معمولا توی مطالب چیکار میکنن؟ مطالب تردید و تشکیک دارن که امامشون هم محقق اردبیلیه. برای تو اجماعات خیلی وقتا به مخالفت این بزرگان اعتنای خاصی نمیشه، مثلا تو بحث اجماع خیلی وقتا ادعای اجماع میشه و مخالفت مرحوم اردبیلی و مرحوم مثلا سبزواری و مرحوم صاحب مدارک مورد اعتنای جدی قرار نمیگیره. حالا معروف اینا به مشککین. خب حالا این از نظر تاریخ و فقها تو ذهنتون باشه. اینجا هم همین سه بزرگوار گفت ظاهر عباراتشون اینه که این عقابی که وجود داره به خاطر ترک تعلم. یه توضیح مختصری دادیم. من یه مقدار مطالعه میکردم دیروز، دیدم مناسب من کلماتشون هم بیارم و با این کلماتشون یه دور بزنیم نه چی میگن، این عباراتشون رو ببینیم. دو تا عبارت از محقق اردبیلی آوردن در دو مسئله مختلف و یک عبارت از مرحوم صاحب مدارک. عبارت رو میخوام دقت بکنید، من این اشتراکم بذارم. عبارت اول محقق اردبیلی ذیل مسئله صلات در دار مقصوده، مجموع الفوائد جلد 2 صفحه 110 میفهمد و علم عیزن ان سبب البطلان فی الدار المقصوده مثلا هو نهی عن الصلات فیها. سبب بطلان نهیه، اون مثالی هم که جلسه قبل نزدن نمازش بحث میکردیم که حکم کردن فقها ها به این که نماز کسی که جاهل به حرمت قصب باطله، اما نمازی که در کسی که در حال خروج از مکان قصبی صحیحه، فرق این دوتا چیه؟ جلسه قبل بحث میکردیم، شبیه به اینش اونجا داره. میگه سبب بطلان نماز در دار قصبی نهی از نماز، المستفاد من عدم جواز تصرف فی مال الغیب، همون دلیل حرمت قصد دلیل ماست، و ان نهی مفسد للعباده، نهی وجود داره، نهی هم مفسد عبادت. حالا که اینو میگیم فلا تبطل صلات المستر ولن ناسی بل ولن جاهل، بفهمه چون علت بطلان صلات نهیه، پس نسبت به نماز کسی که مستر به قصبه، کسی که قصب رو فراموش کرده، کسی که جاهل به قصبه، این نمازشون باطل نیست. چرا؟ لعدم نهی الفعل، چون هنگام فعل نهی وجود نداره. تا بگید نهی وجود داره، نهی مقتضی فساده، پس نماز باطله. ولعن الناس فی ساعت ما لا یعلمون، نه تنها نهی وجود نداره بلکه ترخیص شرعی ظاهری وجود داره. الناس فی ساعت هست، اینجاش مهمه بر ما. و این کان فی الواقع مقصرون او این استواس الاقاده، این کان فی الواقع مقصرن و معاقبن چی؟ ببخشید من اینو فارسی کنم، اینطوری باید باشه، اون عبارت من کپی کردم تو اونجا درست ننوشت. و این کان فی الواقع مقصرن و معاقبن به تقصیر، هرچند واقعا این چی باشه؟ جهل مقصر باشه، عقابم بشه. این که ولو به خاطر این قصبش عقابم میشه، اما با اینها نمازش باطل نیست. بعد اینجا گفتیم چی؟ معاقبن به تقصیر، علت عقاب رو چی گفته؟ به خاطر تقصیر. بعد میگه که ولعل قول المصنف المراد بهی عدم علمهی بالبطلان لا به تحریم و امکان کلام و غیر ذلک. یه عبارت اینجا داره، عبارت بعدی واضح تره تو بحث نماز در لباس نجس. ایشون میگه و امکان جاهلا بالمسئله، اگه کسی جاهل به مسئله باشه که نماز در لباس نجس باطل، فقیر حکم و حکم العامد، گفتن حکم اینا مثل عامد باطل. و فیه تعملون اذ الاجماع فیه غیر ظاهر و الاخبار لیست به صریحه فی ذلک و نهی الواحد وارد به عدم الصلاه مع النجاسه اول امر الوارد به صلاه مع الطهاره المستلزم له غیر واصل الی. اینجا محل بحثه، نهی که وارد شده به اینکه با لباس نجس نماز نخون، یا بگید امری که وارد شده با لباس طاهر نماز بخون که لازمه این امر نهی دیگه. وقتی امر شده با لباس طاهر نجس بخون، امر مقتضی چیه؟ امر به قول معروف میشه اینجا نهی از ضد، نهی از ضدش وجود داره، یعنی با لباس نجس نماز نخون. این نهی یا این امر غیر واصل الی، غیر واصل الی، به این جاهل واصل نشده. فلا یمکن الاستدلال بالنهی المفسد للعباده، نمیتونید بگید اینجا نهی وجود داره، نهی هم مفسد عبادته. چرا؟ لعدم علمهی به، چون این علم به نهی نداره. فکیفه یکون منهی یا فتزون نهی در حقش وجود داره. این دلیل اول. دلیل دوم، پس دو تا این دلیل رو بردیم. دلیل اول این که نهی در حق او وجود نداره، پس مقتضی فسادی نیست. دلیل دوم نه تنها نهی نیست بلکه ترخیص ظاهری در حقش وجود داره. یعنی میخوام به طریق اولا بگیم ولی ما هول مشهور من خبر الناس فی ساعت ما لم یعلمون و ما علم شرطیت و تهارف صوب و البدن لسلات متقلقا حتی ینعدم به ادامه، حتی ینعدم به ادامه. دلیل سوم هم داریشون که ما دلیل داریم که شرطیت طهارت در لباس و بدن، این شرطیت و ما علمه، ما رو ما این نفی باید بگیریم، و ما علمه، و ما دلیل نداریم که شرطیت طهارت در صوب و بدن مطلق باشه، ما دلیل نداریم، ما نفیه. ما دلیلی نداریم که شرطیت طهارت در لباس و بدن چی باشه؟ مطلق باشه. معنی الاعاده تحتاج لازه دلیل جدید، آدم نیاز به دلیل جدید داره. الا ان یقال، مگه اینکه بگید انه وصل الی وجوب الصلاة و اشتراطها به امور فهو به عقله مکلف به تفحص و تحقیق و الصلاة. مگه اینکه بگید آقا این عقل خودش به اون میگه که باید تفحص کنی، تحقیق کنی، اینا رو میفهمه. و قالو شرط تکلیف امکان العلم، و گفته شرط تکلیف هم اینه که این بتونه علم حاصل کنه. فهو مقصرون، بس این در تحصیل علم چکار کرده؟ تقصیر کرده. و مسقطن عن نفسهی بانه لم یعلم، فلو کان مثله معذورا للزم فساد عظیم فی الدین. حالا یه نکاتی را آخرش گفته. ببینید بحث رو برد رو چی؟ بحث رو رو برد بحث تحقیق و تفحص و این نکات بیان میکنه، روی این مانور میده ایشون که بیشتر این اگه باشه تحقیق و تفحص. خب این عبارتش خیلی وضوح جدی نداره، اما مرحوم صاحب مداره که مثلا عبارتش روشن‌تره. این عبارت هم دقت کنید، ذیل بحث مسئله نماز در لباس نجسه. اذا اخلل المصلی به ازالت النجاسه التي تجب ازالتها في الصلاه عن ثوبه او بدنه فاما يكون عالما او ناسيا او جاهلا. فهنا مسائل ثلاثه. اول سه تا مسئله. میگه لباس در نماز نجس از صلاه خارج نیست، یا عالمه که لباسش نجسه با این حال در نمازش در لباس نجس نماز، یا ناسیه یا جاهل از سال خارج نیم، یا فراموش کرده یا که نمیدونست. سه تا مسئله. ان یسبق علمه به نجاسه و یسلی ذاکرن له و تجب علیه اعاده فی الوقت و القضا فی الخارج. این که واضحه، علم به نجاست داره، در حین صلات هم ذاکره، در حین صلات هم حواسش هست که لباسش نجسه، با این حال نماز میخونه. این که واضحه دیگه، این نمازش باطله، باید اعاده کنه، شکی دو این نیست. اما اینجا رو میخوام بحث کنیم. و اطلاق و کلام الاصحاب یقتضی انه لا فرق فی العالم بالنجاست بین ان یکون عالما بالحکم الشرعی او جاهلا. میگه اطلاق و کلام اصحاب اقتضا میکنه که کسی که علم به موضوع داره فرقی نمیکنه بین اینکه علم به حکم و حرمت یا بطلان نماز در لباس نجس علم داشته باشه. اینجا محل بحث ماست. علم به موضوع داره، میدونه لباسش مثلا بول بهش اصابت کرده، میدونه لباسش خونیه، علم به خونی بودن داره، وجود دم در لباس علم داره، اما نمیدونه که لباسش نباید در هنگام نماز نجس بشه. فکر میکنه نماز در لباسی که بهش خون اصابت کرده اشکالی نداره. خب این بحث نیست. خب اطلاق کلام اصحاب میگه که این شخص هم نمازش باطل، بلکه علامه تصریح کرده که جاهل حکم آمده، چون علم شرط تکلیف نیست. حالا ایشون میگه و هو مشکلون لقبه تکلیف القافل. قبه تکلیف غافل که میگفتیم اصلش تو عبارتی که عبارت صاحب مدارک، این حرف مشکله. چرا؟ چون تکلیف غافل قبیحه. والحق انهم ان ارادوا بکون الجاهل کل آمد. اگه مراد مشهور اینه که گفتن جاهل مثل آمده، منظورش اینه انهو مثله فی وجوب الاعاده فی الوقت مل اخلال بالعباده فهو حق. اگه مشهور منظورش اینه که اول وقت این نمیداند لباس در نماز در لباس نجس باطله، اول وقت نمیدونه، در لباس نجس نماز میخونه، آخر وقت وسط وقت میفهمه حکم شرعی اینه که نماز در لباس نجس باطله. خب چون وسط وقت فهمیده، هنوز وقت خارج نشده، اینجا معلومه اعاده لازمه، چون تکلیف داشته به نماز با لباس طاهر، در وقت نماز هم به این تکلیف التفات دارد، پس باید این تکلیف رو انجام بدهد. این محل بحث ما نیست لعدم الحصول الامتصال. اما ان ارادو انهو کل آمد فی وجوب القضا، اگه میخوایم بگید باید قضا بکنه، اگه بعد از وقت فهمید که نماز خوندن در لباس نجس باطله، بعد وقت فهمید، اینم علی اطلاق مشکل، لان القضا فرض مستنف فیتوقف علی الدلیل، نیاز به دلیل داره. این دوتا فرض محل بحث ما فعلا نبود، اینجا رو داریم کار میکنیم. و این ارادو، اگه مراد مشهور اینه که انهو کل آمد فی استحقاق العقاب، اینو داریم بحث میکنیم. اگه مشهور میگن این شخص که از روی جهل تقصیری نمازی که خونده در لباس نجس بوده، جاهل به حکم بوده نه جاهل به موضوع، جاهل به حکمه، یعنی جهل داره به این که لباس نماز در لباس نجس باطله، این شخص اگه مراد اینه مثل عامد، یعنی که همطوری که عامد برای اینکه عمدن در لباس نجس نماز خون که علل قاده یعنی نماز نخون، چون نماز در لباس نجس شرط و نداره اینه که گویا نماز نخونده. پس همونطوری که عامد به خاطر ترک صلات صحیح عقاب میشه، این جاهل مقصرم به خاطر ترک صلات صحیح عقاب میشه. اگه اینو میخوان بگن فمشکلو، این حرف درست نیست. چرا؟ لأن تکلیف الجاهل به ما هو جاهلون به تکلیفون به ما لا یطاق. نمیخوام این استدلال درسته، داریم میخونیم ببینیم چی میگه ایشون. میگه تکلیف جاهل به اون چیزی که نسبت به جهل داره تکلیف به ما لا یطاق. آقا این جاهل بوده که نماز باید با لباس طاهر باشه، ولی جهلش تقصیری باشه، به خاطر اون بخواد عقاب بشه، چیه؟ این تکلیف به ما لا یطاق. نه، این همه بحثش اینجاست. هو مکلفون بالبحث و النظر، این مکلفه به اینه که بره تفحص کنه، تحصیل علم کنه. اذا علم وجوب و هما بالعقل و الشرع، اگر علم، این هم تازه شرط داره، علم به وجوب بحث و نظر از نظر عقلی یا شرعی داشته باشه. فیعصمو به ترک هما، به خاطر ترک تفحص، ترک تعلم گناه کرده. لا به ترک ذالک المجهول، به خاطر ترک نماز گناه نکرده، به خاطر ترک تعلم گناه کرده. کما هو واضح، یعنی عبارت تقریبا تصریحه اینجا به عبارت ایشون که عقاب به خاطر ترک تعلم است، نه به خاطر ترک حکم واقعی و مخالفت با حکم واقعی. پس این دیدگاه دوم بود که عقاب به خاطر ترک تعلم. صاحب مدرسه چیه؟ صاحب مدرسه عاملیه. حالا اسم کوچیکش چیه؟ اهل عامل ایشون هم صاحب مدرسه، اسم کوچیکش رو یادم نیست. حالا بزنید ببینید، معروف دیگه. حالا حساب مدارک. خب اینم کلام ایشونو دیدیم، رسیدیم به چی؟ این چهار تا صورت من جلسه قبل گفته بودم، باز بهم تأکید کنم که این کلام حق اردبیلی و صاحب مدارک و به تبع کلام شیخ انصاری هم که دیدیم، بحثی که شروع کرد جاهل مقصر رو گفت و جاهل مقصری که گفت اطلاق داشت، ابزاره بارتش این بود که ولو این جاهل مقصر هنگام عمل غافل نباشه، التفات داشته باشه. چون ما یه اشکالی میکردیم که گفتیم که آقا این همیشه دائما که غافل نیست، میتونه ملتفت باشه، وقتی التفات داشته باشه خطاب به ملتفت قبیح نیست، خطاب به جا به غافل قبیحه. خب این کلامشون اطلاق داره، اما مجبوریم اینو اختصاص بدیم به صورت غفلت، بگیم این عباراتشون مختص به جاهل مقصری است که هنگام عمل غافل باشه، نه جاهل مقصری که هنگام عمل التفات داشته باشه، احتمال بده. این چهار تا صورت من اینجا درست کردم، این چهار تا صورت رو دقت کنید، مهمه اینا رو بتونید تفکیک کنید، که تو عبارات شیخ هم رد پاش هست این چهار تا صورت. میگیم یکی، یه شخصی حتی احتمالم نمیده که واجبات و محرماتی در شریعت وجود داره، اینقدر به قول معروف دور از آبادیه، اصلا تصوری نداره که ما یه دینی داریم و یه واجباتی داریم یه محرماتی داریم، احتمالم نمیده. و کسی که احتمالم نمیده، این غافل محضه، مثلا عقابه و قبیه مستضعف و اینا شاید بهش اطلاق بشه، این بحث توش نداریم. خیلی هیچ احتمالی نمیده که یک شریعتی باشه، یه واجباتی باشه، یه محرماتی باشه. این یک. دوم، کسی که احتمال میده یا میدونه، فرق نمیکنه، حالا این دوتاش هم فرق نمیکنه، یا احتمال میده یا میدانه که واجبات و محرماتی در شریعت وجود داره، میدونه یه واجباتی هست، یه محرماتی هست، اما احتمال نمیده که تحصیلشون لازم باشه. تصورش اینه که آقا، مثال میزدیم، تصورش اینه که آخوندا میان دم در بهت میگن تو اصلا لازم نی بری سوال کنی، لازم نی بری جستجو کنی، تو باید بشینی خونه بیان بهت بگن، هر وقت بهت گفتن انجام بده، هر وقت بهت نگفتن که هیچی، وظیفه ای نداری. تصورش اینه، احتمال نمیده که تحصیل اون علم و به دست آوردنش لازم باشه. خب اینم شبیه صورت اوله، اینم بحث توش نداریم که اینم غافلیه که عقابش قبیحه. بحث ما بیشتر تو این دو صورت اخیره. صورت سوم کسیه که احتمال میده یا واجب یا میدونه اینا رو، یا میداند و بهش اضافه کنیم، میدونه فرق نمی کنه که تحصیل واجبات و محرمات لازم، اما کوتاهی میکنه، دنبال تحصیل علم نمیره، میدونه آقا، یا احتمال میده که باید واجبات و محرمات رو بره دنبالش، بشینه خونه، نمیان دم در خونه بهش بگن، خودش باید بره سوال کنه، باید بره به دست بیاد، اما کوتاهی میکنه، دنبال تحصیل علم نمیره. هنگام عمل غافل میشه. پس اصل این که باید بره سوال کنه، تحقیق کنه، تفحص کنه رو یا میدونه یا احتمال میده که لازم باشه، یا علم داره یا التفات اجمالی داره. هنگام عمل وقتی داره الان معصیت میکنه، اساساً اون موقع غافل میشه، براش غفلت حاصل میشه، احتمال وجوب یا حرمت اون عمل رو نمیده، اصلا احتمال نمیده این کاری که انجام میده مثلا حرام باشه. خب این فرض میگیم قدر متیقن از کلام محقق اردبیلی و صاحب مداره، که این بحث رو باید به این صورت اختصاص بدیم که یک علم سابقی داره به چی؟ به این که تحصیل واجبات و محرمات لازمه، یا احتمال میده، چون مشکل چی بود؟ مشکل این بود که خطاب غافل قبیحه، خطاب غافل قبیحه، از طرف مقابل غافل عالم نیست، طرف مقابل غافل عالم نیست، طرف مقابل غافل کیه؟ طرف مقابل غافل ملتفته، ملتفت یعنی کی؟ یعنی که اصلی که احتمال میده واجب یا حرامی باشه، کسی که ملتفته، اینو بگم التفات داریم به این معنا که احتمال میده واجبات و محرماتی تو شریعت باشه، خطاب بود یه قبحی ندار. بله وجود معنی چه؟ قره اونو من فقط یه چیزی مثل استصعاف، آره اونو من آوردم که یه مقدار می‌خواستم بحث واضح در بشه، اینا رو تفکیک بکنیم قشنگ. دو تا حالت اولم تو کلامات شیخ اشاره بوده، یادتون باشه یه جایی بود با هم بحث کردیم که برای شیخ داشت کسی که احتمال داشت تو بحثش، حالا تو عبارتش بود، اون رو آوردم برای که واضح در بشه ما کجاست بحثمون، قشنگ قیودات بحث روشن بشه. اما صورت آخر، صورت چهارم، این صورت چهارم باید علاقات از کلام اردبیلی و صاحب مدارک خارجش کنیم، بگیم حرفمونه تو این صورت نیست، حرف شیخ تو این صورت نیست. کدام صورت؟ کسی که هنگام عمل، هنگام مخالفت با حکم واقعی، احتمال وجوب یا حرمت رو میده، احتمال وجوب این، احتمال حرمت این کاری که انجام میده رو میده. خب کسی که احتمال میده، به قول اصطلاحی میگن این غافل دیگه نیست، این چیه؟ بگید. به این میگن جاهل بسیط، اصطلاحی میگن جاهل. فرق جاهل و غافل کیه چیه؟ فرق جاهل و غافل غافل کسی که اساساً التفاته، احتمال هم نمیده، اصلا توجه نداره. حالا غافلی که ما میگیم عام است، غافل محض و جاهل مرکبه، این دو تا با هم، جاهل مرکب و غافل با هم همراه هم معنی، یعنی کسی که یا احتمالی نمیده که اساساً حکمی باشه، یا علم داره به نحو علم جهل مرکب، قطع داره به نحو جهل مرکب، که این کاری که الان داره انجام میده کار حلالیه. آقا تصورش اینه که این کار حلاله، قطع داره، جهل مرکب. غافلی که ما داریم میگیم به همراه جاهل مرکب داریم میگیم. اما این جاهل بسیطه، یعنی چی؟ یعنی احتمال میده که این کار حرام باشه، با این حال انجام میده، احتمال میده کاری که ما داره مرتکب بشه حرام باشه، اما با این حال انجام میده. اما جاهل بسیده، غافل نیست، جاهل مرکبم نیست، خطاب او قبحی نداره، برای همین نمیتونیم اینو بگیم که آقا این شخص عقابش قبیحه، عقاب میشه بر ترک تعلم، نه، عقاب میشه بر ترک خود حکم واقعی، نباید کسی هم تردید کنه که عقاب این شخص بر ترک خود حکم واقعیه، نه عقاب بشه صرفا بر ترک تعلم. این که صاحب مدارک گفته که کسی که به قول معروف
غافل باشه این شخص، کسی که جاهل باشه، تعبیر مدای جاهل بود، کسی که جاهل باشد این شخص عقاب نمی شود بر ترک عمل. مرادش از جاهل این جاهل بسیط نیست، چون این جاهل بسیط رو کسی نباید تردید کنه که خطاب بهش قبحی نداره، عقاب میشه بر ترک حکم واقعی. علال قاده باید بگیم جاهلی که تو کلامات صاحب مدارک هست. شیخ هم یه عبارتهای جاهلی که تو عبارتش هست مراد غافل و جاهل مرکبه، نه جاهل بسیط. اینم توی فهم کلمات اینها رسیدیم به اینجا که مرحوم شیخ چی گفت. مرحوم شیخ چی فرمود بگید؟ میگید یا نه؟ مرحوم شیخ فرمود که قول مشهور علاقاده باید این باشه، اینطوری توجیه کرد، آخرین توجیه این بود که مشهور قائلن به این که شخص این غافل، با دیگه جاهل نگیم، غافل بگیم، غافل مقصر هم بگیم، مثلا غافل مقصر عقاب میشه بر ترک حکم واقعی به خاطر در زمان ترک تعلم، اینطوری بگیم عقاب میشه بر ترک حکم واقعی در زمان ترک تعلم. استحقاق عقاب کیه؟ در زمان ترک تعلم، اینطوری گفتیه. استحقاق عقاب در زمان ترک تعلمه به خاطر مخالفت با حکم واقعی. این توجیه رو بیان کرد، میخواد صاحب مدارک هم اینطوری توجیه کنه، کاری نداریم به این حرف. اما گفت تو کلمات مشهور عباراتی وجود داره که با این توجیه سازگار نیست. دو تا شاهد آورده، یه شاهد جلسه قبل خوندیم، یه شاهد امروز باید بخونیم. دو تا شاهد آورده برای اینکه عبارات مشهور قابلیت حمل نداره بر این معنا. از ظاهر عبارات مشهور استفاده میشه که مشهور قائلن غافل مقصر حین الغفله خطاب و تکلیف، بگید غافل مقصر حین الغفله خطاب و تکلیف داره. ظاهر عبارتشون اینه، خطاب و تکلیف داره، عقاب هم به خاطر مخالفت با این خطاب و تکلیفه، استحقاق عقاب هم در همون زمان مخالفت با حکم واقعیه. ظاهر عبارتشون اینه. دو تا شاهد میخواست بیاد. شاهد اول چی بود؟ جلسه قبل بحث کردیم یادتونه؟ در مورد نماز در مکان غصبی با جهل به حکم، نه جهل به موضوع. عبارت صاحب مدارک موضوعش این بود دیگه، عبارت مقدس محقق اردبیلی موضوعش این بود دیگه، نماز در مکان غصبی با جهل به حکم، نه جهل به موضوع. یعنی میدونه اینجا زمین دیگرانه، میدونه مالک اینم راضی نیست، اما اساسا حرمت غصب رو نمیدونه، فکر میکنه غصب حرام نیست، فکر میکنه آقا نیازی به رضایت مالک در تصرف در ملک اون نیست. این شخص اون غافل، اینا مشهور قائلن به چی؟ بگید. قائلن به بطلان نمازش. خب قائلن به بطلان نماز، میگیم آقا دلیل وجه برای بطلان نماز تنها چیزی که میتونه باشه وجود نه و اختزای نه للفساده. پس علال قاعده در زمان صلات که این شخص غافله از حکمه، یه نهی به حرمت غصب داره، نهی هم مقتضی فساده، پس نماز او باطله. اینطوری گفته. یه اعتذاری اومد، یه پاسخی اومد که تو این اعتذار و پاسخ بحث کسی که در حال خروج نماز بخونه مطرح شد. گفتیم فقها از اون طرف گفتن کسی که وارد در مکان غصبی شده در حال خروج زیغ وقت نماز میخواد بخونه، گفتن این شخص در حال خروج وقتی زیغ وقت داره نماز میخونه، این نمازش صحیحه، نمازش باطل نیست. درسته؟ اینجا بحث شد که فرق بین این دو چیه؟ چرا تو اون کسی که شخص غافل مقصره، جاهل مقصره و حرمت قصر رو نمیداند ان تقصیرن، اونو قائلن به بطلان نماز، اما کسی که تقصیری خودش وارد زمین غصبی شده، نه که به زور گذاشتنش، خودش با اختیار وارد مکان غصبی شده، حالا داره از مکان غصبی خارج میشه، در حال خروج نماز میخونه، حکم کردن به صحتش. اگه بحث تقصیره، هر دوتا تقصیر. اگه بحث نهیه، تو هیچ کدوم نهی وجود نداره. حکم فرق این دوتا چیه؟ درسته؟ فرق بین این دو رو چی گفتیم آقای رضوی؟ یادته؟ من شما اومدی وسط کلاس، شما نبودی. فرق بین دو تا چیه؟
من یه از حواسم هم گفتارو
یه کسی که جاهل مقصره به حرمت غصب نماز میخونه، گفتن نمازش باطل. کسی که وارد زمین غصبی شده حالا میخواد خارج بشه، گفتن در حال خروج اگه نماز بخونه نمازش صحیحه. این دو تا چه فرقی داره که اونو گفتن باطله اینو گفتن صحیحه؟ یه دو تا فرق میشه اینجا گفت. یه فرقش همینه که میگیم اون کسی که در حال خروجه یه امر ظاهری ولو از باب کسر و انکسار و اهم و مهم داره به خروج. درست خود خارج شدن هم نوعی قصبه و این قصب حرامه، اما خارج شدن چون مقدمه برای این که از این قصب فرار بکنه و رهایی پیدا کنه، یک امری داره که از نظر شارع این امر یا از نظر عقل این امر اهمه، چون کسی که الان داره یک گناهی میکنه فرار کردن از اون گناه براش مهمه، باید این کار انجام بده. حالا این شخص داره از این گناه فرار میکنه، تنها کاری که باید برای فرار از این گناه انجام بده خروجیه که این خروج خودش قصده، خودش یه گناهیه فی الجمله، اما بالاخره این خارج شدن اهمه، چون اهمه از این باب اهم و مهم، از باب کسر و انکسار این مصالح و مفاسد یه امری دارد به خروج، پس این خارج شدنش مأمور به به امره. در حالی که کسی که در زمین غصبی داره نماز میخونه، جاهل به حرمت، مقصرم هست، امر ظاهری نداره، امر واقعی هم نداره. چرا؟ چون گفتیم خطاب غافل قبیحه، چه ظاهرن چه واقعا، چه ترخیصی چه منعی، در هر حال خطاب غافل گفتیم اساسا قبیحه، ترخیص و منعش فرق نمی کنه، حکم ظاهری و حکم واقعی هم فرقی نمی کنه. پس او هیچ امری نداره تا بیاد تصحیح کنه، این یه فرق. فرق دوم بازگشت میکنه به چی؟ میگیم حالا بحث امرم بذاریم کنار، اون نماز کسی که در زمان در مکان غصبی داره نماز میخونه، جاهل به حرمت غصبه، اون نمازش ولو نهی نداره، به خاطر اینکه نمیشه جاهل رو و غافل رو خطاب بهش توجه داد، اما شرعا عملش عمل ناپسندیه، شارعی عملش دوست نداره، نمیپسنده، اما مشکل عقلی وجود داره به نام این که خطاب به غافل قبیح، نمیتواند نهی بکنه، نهی او قابلیت صدور نداره به خاطر این قبح خطاب جاهل غافل، به خاطر قبح خطاب غافل، اما از نظر شارع این عملش ناپسنده، مذمومه، قبیحه، عقاب هم بعدا برش میشه به خاطر اون مقدماتی که کوتاهی کرد گفتیم. پس این عمل وقتی قبیح بود، مذموم بود، مبغوض شارع بود، نمیتواند مصداق یک عمل عبادی که باید موجب تقرب به خدا بشه، نمیتونه مصداق او قرار بگیره، باطل میشه. نمیخوام بگیم نهی وجود داره، نهی وجود نداره، اما باطل میشه. اما کسی که در حال خروج داره نماز میخونه، این عمل او در و خارج شدن او اساساً مصداق عمل مبغوض در نظر شارع نیست، ولو از باب اون کسر و انکسار، ولو از باب اهم و مهم. الان این خارج شدن ناپسند شارع نیست، وقتی ناپسند نبود نمیتونید بگید این عمل مبغوض است و چون عمل مبغوض است نمیتواند مصداق عمل عبادی و قربی باشد، اینو نمیتونید بگید. این دوتا فرق باعث میشه که مشهور در بحث صلات کسی که متوسط، اصطلاحا میگن صلات متوسط، کسی که متوسط یعنی کسی که در وسط زمین غصبی است میخواد خارج بشه، حکم کنن به صحت، اما نسبت به صلات غافل مقصر به حرمت قصد حکم کنن به چی؟ بطلان. حالا این اشکال شده و این مرحوم آخوند و دیگران همه زیل اینجا بحث کردن، اشکال کردن، نمیخوام خیلی بحث کنم، نمیخوام اینو خیلی بحث بکنم. مثلا مرحوم آخوند جا اشکال کرده گفته خارج شدن هم اتفاقا مبغوض شارعه. چرا؟ چون قصد و اون خروجی که شما میگید شارعه میگه باید خارج بشیم، اصلا حکم شارعه نیست. عقل شما میگه باید برای اینکه مقصده کمتری متوجه تو بشه از این خارج بشی، اصلا این مطلوب شارع نمیشه، یه حکم عقلیه برای اینکه در مقصده کمتر واقع بشه. اما حکم به صحت از این بابه، حالا مرحوم آخون رفته تو بحث این باب که گفته اساسا اون بحثی که مطرح میکنن میگن که نماز مصداق اجتماع امر و نهی نیست، رفته تو اون باب. چرا مصداق اجتماع امر نیست؟ چون نماز ذکر گفتنه، مثلا رکوع و سجود انجام دادنه، اینا هیچ کدوم تصرف در ملک غیر نیست، چون مکان و حضور در مکان ماهیت نماز نیست. حالا اومده تو اون بحثا رفته، حالا اونجا خودش بحثه که توی بحث صلات آیا صلات مصداق امر و نهی، مصداق اجتماع امر و نهی هست یا نه. بعضی ها خیلی ها یعنی گفتن نماز فقط اون سجودش مصداق اجتماع امر و نهی، بقیه مواردش مصداق اجتماع امر و نهی نیست. چرا؟ چون در ماهیت سجده اتکای بر زمین اخذ شده، اتکای بر زمین. اما تو بقیه وحول و قیامش تو اون اتکای بر زمین اخذ نشده، ماهیتش این نیست. حالا بحث کردم من رو بخون که میگه عزیزم حتی سجدهش هم به نظر ما در ماهیت سجده مکان وجود نداره. وقتی در ماهیت سجده مکان وجود نداره، اساسا نماز با قصد هیچ اجتماعی نداره، امر نه. حالا رفته تو اون بابا رو کار با اون نداره، اونجا دیگران بحث کردن اون حرفو که شما اشکال گرفتید محل بحثه، بذارید دیگه اونجا ببینید، خیلی ما وارد جزئیاتش نشیم. اینو دیگه ما تعطیلی بخوره همین میشه دیگه، ما دوباره یه بار مرور میکنیم مطلب براتون اضافه میکنیم، ببخشید دور رفتیم اضافه کردیم. پس این نکاتو گفتیم، ان شاء الله رسیدیم سر بحث، قرار بود الان سر بحث باشیم، جلسه بعد رسیدیم سر بحث. صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.